می یونر ها. طی 38 سال گذشته در مدتی حدود 4 دهه این شخص بر کسانی تأثیر گذاشته که خودشون گروه عظیمی از دانش آموزان رشد شخصی را آموزش دادن، کسانی مثل مارک ویکتور هنسن، آنتونی رابینز و دیگران. اون مؤلف ده ها کتاب، نوار آموزشی و دوره های مختلف در رابطه با موفقیت، زندگی در سطح قابلیت هاتون و تحقق رویاهاست. امشب جیم رون رو به حضورتون میارم که درباره بسیاری از کتاب‌های اون در این برنامه صحبت کردیم. امشب از الف تا یه چگونگی زیستن موفقیت‌آمیز در کسب و کار و خانواده رو مرور خواهیم کرد. چطور میشه به اون رسید؟ چرا اون راهنمای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا است؟ اون در دوران کاریش بر بیشتر از 4 میلیون نفر در سراسر دنیا تأثیر گذاشته. جیم رون، به برنامه مایک لیتمن خوش اومدی.
ممنونم مایک، خوشحالم که اینجا هستم.
میدونم که خود من و همه شنونده های برنامه خیلی هیجان زده هستیم که تو امشب خردت رو با ما در میون میذاری و درباره مفهوم موفقیت و درباره اصول رسیدن به اون صحبت میکنی. میخوام با تعریف این کلمه شروع کنیم. موفقیت چیه؟ موفقیت برای جیم رون چه معنایی داره؟
فکر میکنم موفقیت نهایی که در سمینارام آموزش میدم اینه که یه زندگی خوب داشته باشی. بخشی از اون درآمده، بخشی استقلال مالیه، بخشی رسیدن به هدفهایی که به دست میاری، رویاهایی که محقق میکنی، خانواده، فرزندان، نوه ها و ثمر بخش بودنه.
درست.
دامنه وسیعی رو در بر میگیره. کلمه موفقیت همه اینها رو شامل میشه. فقط شغلت، درآمدت و ثروتت نیست، فقط حقوقت و حساب بانکیت نیست، بلکه همه چیزه. از تمام دستاوردات در طول زندگی گرفته تا حد اکثر تلاشت برای طرح‌ریزی راهی که همه اینا برات یه زندگی خوب ایجاد میکنه.
خب پس درباره طرح‌ریزی داریم صحبت میکنیم، به بلند پروازی ها هم خواهیم رسید، درباره هدف ها هم داریم صحبت میکنیم، درباره برنامه ریزی هم البته داریم صحبت میکنیم. در نوشته‌هات به موضوعی اشاره می‌کنی، میگی که نباید به دنبال موفقیت رفت، باید موفقیت رو جذب کرد. منظورت از این حرف چیه؟
درسته. من از سن 25 سالگی آموزش دیدم. یعنی از وقتی با راهنمام آقای شوف ملاقات کردم. آه. اون به من یاد داد که موفقیت چیزیه که با تبدیل شدن به شخصی که لازمه اونو جذب می‌کنه.
درسته.
باید توانایی‌های لازم رو در خودت ایجاد کنی. اون درباره رشد شخصیت صحبت کرد. یاد بگیر که خوب ارتباط برقرار کنی. یاد بگیر از حرف زدنت خوب استفاده کنی. اون درباره مدیریت زمانم صحبت کرد. اما در درجه اول رشد خودت، نگرشت و شخصیتت بود. رشد وجهت بود. اما در درجه اول رشد خودت، نگرشت و شخصیتت بود. رشد وجهت بود. بعد رشد مهارتات بود. از مهارت‌های فروش گرفته تا مهارت‌های استخدام نیرو، مهارت‌های مدیریت، مهارت‌های رهبری و اینکه چطور با افراد مختلف کار کنی. خلاصه همه چیز.
درسته.
اون به من یاد داد که روی خودم کار کنم، چون من روی شغلم کار می‌کردم. شوف گفت اگر روی خودت کار کنی میتونی به ثروت برسی. این جمله برای من درست از آب در اومد. اون ذهنیت منو کاملا عوض کرد و گفت موفقیت چیزی نیست که مثل یک شغل بهتر دنبالش بدوی. هرچند باید آرزوی یه شغل بهترم داشت.
آه.
اما در اصل باید از خودت بپرسی آیا من برای دو برابر کردن، سه برابر کردن و چند برابر کردن درآمدم شایستگی دارم؟ اگه به خودم نگاه کنم و جواب نه واقعا بدم، لازمه از خودم بپرسم چه کسی رو میتونم پیدا کنم و کجا میتونم برم که بتونه به من 3، 4، یا 5 برابر این مبلغ رو بپردازه. بعدم باید بگی فعلا که احتمالاً هیچ کس این کارو نخواهد کرد. نمیتونم از روی شانس به چنین چیزی برسم. اما اگه بلافاصله برم و روی خودم کار کنم، روی نگرشم، شخصیتم، زبانم و مهارتام کار کنم، این کار باعث شروع روند جذب شغل خوب، افراد خوب و ایجاد یک کسب و کار یا مسیر شغلی میشه که میتونه منجر به رسیدنم به استقلال مالی و حتی شاید ثروت بشه.
پس چیزی که در اصل داریم دربارش صحبت میکنیم تغییر ذهنیته، تغییر تفکرمون و هماهنگ شدن با عالمه. اینجا برنامه مایک لیتمنه و الان در کنار ما جیم رون بزرگه. جیم، داشتیم میگفتیم که ما داریم درباره تغییر ذهنیت صحبت میکنیم. به تغییر زبانمون هم اشاره کردی. در این باره صحبت کن و توضیح بده که چه معنایی داره.
زبانی هست که میتونه مناسب باشه. میتونی تو خونه در جامعه از زبان سهل‌انگارانه استفاده کنیم. اما اگر میخوای شروع به رشد کنیم، بس باید زبانشو یاد بگیری.
درسته.
باید زبان سازمانی رو یاد بگیری و زبان فروش رو یاد بگیری. بعد باید مراقب باشی که در بازار در مورد زبانت سهل‌انگار نباشی. این کار میتونه برات خیلی گران تمام بشه. کسی که تمایل داره داستانهای بی‌ادبانه تعریف کنه و تمایل داره بددهانی کنه، ممکنه در جمع خودمانی دوستانش ایرادی نداشته باشه. اما وقتی به دنیای کسب و کار و امور مالی وارد میشه و میخواد در اون موفق بشه، درآمد بالاتری کسب کنه و از نردبان پیشرفت بالا بره، باید مراقب باشه. پس یکی از چیزهای مهم زبانه. فقط اینم نیست، بلکه یاد گرفتن زبان موفقیت هم لازمه. یاد گرفتن این که چطور با مردم با احترام رفتار کنی و موقعی که لازمه به اونها روحیه بدی و موقعی که لازمه اصلاحشون کنی. همین مسئله درباره یاد گرفتن رفتار با فرزندانت هم لازمه. زبان در ثروت رو باز میکنه، در کمک رو باز میکنه، در زندگی بهتر رو باز میکنه، در ازدواج خوب رو باز میکنه، در یه دوستی پایدار رو باز میکنه.
درسته.
بخش عمده ای از اون با تفکر ما شروع میشه، با نگرش ما، و بعد بخش عمده از اونم زبانیه که به کار میبریم.
درسته. داریم در این باره صحبت میکنیم که اول تغییر درونیه و بعد نتایج بیرونی. اما خیلی مواقع افراد سعی میکنن بدون تغییر درون بیرونشون رو تغییر بدن.
بله درسته. البته یه بخش عمده اینه که با جهان بینیت شروع کنیم.
آها.
اشتباه کردن و قضاوت غلط میتونه در بازار، در خانه‌ت، در خانواده‌ت و با هر چیزی بهای زیادی برات داشته باشه. اشتباه در قضاوت واقعا میتونه نابودمون کنه. میتونه جلوی رسیدن به اون چیزی که میتونستیم داشته باشیم و بگیره. باید یاد بگیریم که این اشتباهات رو درست کنیم. چه اشتباه در جهان بینی اساسیمون باشه و چه در هر چیز دیگه. راهنمای من یک بار از من سوال کرد که چرا عمل کردم خوب نیست. چه که حقوقمو به اون نشون دادم و گفتم شرکت فقط همینقدر پول میده. اونم گفت نه آقای رون، نه، شرکت به تو فقط همینقدر پول میده. با خودم فکر کردم که ای وای، هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. اون گفت آیا شرکت به بعضی افراد دیگه دو برابر، سه برابر، چهار برابر یا پنج برابر این مبلغو نمیده؟
خب.
گفتم خب چرا؟ گفت پس شرکت فقط همینقدر پول نمیده. شرکت به تو فقط همینقدر پول میده. برای اینکه درآمدت سه برابر، چهار برابر یا پنج برابر بشه، نمیتونی به شرکت بگی من پول بیشتری احتیاج دارم. فقط باید به خودت بگی من احتیاج دارم جهان بینیمو اصلاح کنم. نمیتونم شرایطو مقصر بدونم. نمیتونم مالیاتو مقصر بدونم. نمیتونم بگم زیادی دوره، زیادی گرمه، زیادی سرده. باید با خودم مواجه بشم. اینجاست که واقعا همه چیز شروع میشه. اصلاح اشتباهات در قضاوت و در جهان بینیت.
جیم، داری برای کسانی که الان دارن حرفات رو گوش میکنن و سعی دارن از اون به یک راه حل عملی برسن، از جهان بینی میگی. کسی که الان داره دور خودش میچرخه و مسیرش رو گم کرده، چطور باید وارد این روند شکل دادن به جهان بینی بشه که اون رو به هیجان بیاره و به دیگران هم سود برسونه؟
با چیزهای ساده باید شروع کنیم. اگر از اکثر افراد بپرسی جهانبینی فعلیت در رابطه با استقلال مالی که در حال حاضر مشغول تلاش برای رسیدن به اون هستی چیه؟ اغلب جواب میدن وای، هیچ وقت فکرشو نکرده بودم. فقط با داشتن یک جهانبینی مالی عالیه که راهنماییت کنه تا اشتباهاتتو رفع کنی، انضباطات جدیدی ایجاد بکنی و تغییراتی به وجود بیاری. دیگه نیاز نیست به رسیدن به استقلال مالی فکر کنی. از خودت بپرس جهان بینیت در باره سلامتی چیه؟ آیا اینه که صرفا خوشبین باشی و رهاش کنی و اگه مشکلی پیش اومد اون وقت سعی کنی درستش کنی؟
خب.
جواب نه.
آره.
باید سعی کنی که از قبل بیاموزی. از خودت سوال کن کلسترول خونت چقدره؟ جهانبینی اکثر افراد اینه که نمیدونم و اهمیتی هم نمیدم. اگه مشکلی پیش اومد اون وقت سعی خواهم کرد درستش کنم.
آره دقیقا همینه.
اما معمولا دیگه خیلی دیره، به قیمت زمانت تمام میشه، گاهی حتی به قیمت جانت. اگر کسی بتونه در مورد اشتباهاتی که در قضاوت داری کمکت کنه، یا کمکت کنه جهانبینی مالی، جهانبینی معنوی و جهانبینیت در باره یک رابطه خوب و اصلاح کنی، اون وقتی که همه چیز شروع میشه.
درسته.
به همان سمتی که رو به آن داریم می رویم و به همان سمتی که فکر می کنیم رو داریم. مسئله مهم چیزهایی که دربارشون تفکر و تعمق می کنیم. ارزش ها چیه؟ چه چیزی خوبه؟ چه چیزی خوب نیست؟ راه بهتر کدومه؟ بهترین راه کدومه؟ اگه در این باره تفکر سازنده نکنیم، معمولاً راه ساده تر رو انتخاب میکنیم. انگیزه های ساده منحرف میشن و این انحراف باعث میشه یک سال یا پنج سال بعد به مقصد بدی برسیم.
درباره افزایش خودآگاهیمون و درباره جهان بینیمون صحبت کردیم. حالا میخوام به سراغ مفهوم برنامه ریزی برم. اما قبل از اون بیا درباره یه چیزی صحبت کنیم که تو چند دهه هست حرفش رو میزنی. تو به مردم گزینه میدی و حق انتخاب میدی. تو میگی میتونی یا در برنامه یه کس دیگه باشی و یا برنامه خودت رو اجرا کنی. میشه در این مورد هم صحبت کنی؟
درسته. بعضی افراد با اجازه دادن به کس دیگه که سازندگی ایجاد میکنه، کسب و کار ایجاد میکنه و شغل ایجاد میکنه، به نوعی از زندگی استعفا میدن. برای اونا ساده تره که فقط ساعت ورود و خروجشون رو ثبت کنن و مسئولیت‌ها رو به دیگران واگذار کنن. بعدم به خونه میرن و سعی میکنن بیشترین بهره رو از اون ببرن. اما من فکر میکنم که شاید بد نباشه کمی هم شروع به تفکر و تعمق بکنیم. چطور میتونم اختیار زندگی خودم رو به دست بگیرم؟ آیا صلاحیت پستی بالاتر رو در محل کارم دارم؟ آیا ممکنه کسب و کار خودم رو ایجاد کنم؟ چیزی به راه بندازم و از سازندگی خودم چیزی به وجود بیارم؟ اگه فقط سر جامون بشینیم و مسئولیت نپذیریم، اتفاقی که میفته همینه. اون وقت به جای اینکه نقشه های خودمون رو طراحی کنیم، در نقشه های کس دیگه ای جا میگیریم.
آره درسته.
اگه برای خودت برنامه نداشته باشی تا این خلا رو پر کنی، احتمالاً در نقشه کس دیگه ای جا میگیری.
خب حالا اگه ندونی که نقشه چیه اون وقت چی؟ اگه کسی در حال حاضر یه شغل حقوق بگیری داشته باشه و به سختی کار کنه، اما ندونه برای چه چیزی شور داره، ندونه کجا میخواد بره و ندونه از کجا باید شروع کنه، اون وقت چی؟
لزومی نداره که شور و احساس باعث براه افتادنت بشه. نیاز هم میتونه باعث این کار بشه. دوست من بیل بیلی میگه وقتی دبیرستان رو تموم کرد از کنتاکی به شیکاگو رفت و اولین کاری که تونست پیدا بکنه نگهبان شب بود. یه نفر ازش سوال کرد چرا به این شغل رضایت دادی که نگهبان شب بشی؟
خب.
اونم گفت به خاطر سوء تغذیه. پس اولین شور زندگی بقاست. اینه که به نحوی زنده بمونیم. بعد شروع میکنی که ساختن از همون جایی که هستی و از هر چیزی که در اختیار داشته باشی، حتی اگر ناخوشایند باشن، شروع میکنی از اونها استفاده میکنی.
درسته.
مجبور نیستی کاری که میکنی و دوست داشته باشی، فقط این فرصت یا موقعیت رو دوست داشته باش که این فرایند رو شروع کنی. چون جایی که از اون شروع میکنی همون جایی نیست که یک سال بعد، 5 سال بعد و 10 سال بعد به اون میرسی. فقط شروع کن که قبل از هر کاری اشتباهاتتو درست کنی. چیزی برای خودت پیدا کن، هر چیزی که باشه، مهم نیست چی باشه. نردبان موفقیت برای همه مهیاست. اگر باید از پایین شروع کنی و راهتو به سوی بالا باز کنی، چه اشکالی داره؟ مهم اینه که روی نردبان بیای.
درست.
بعد اگر مطالعه کنی و رشد کنی و یاد بگیری و کلاس بری و کتاب بخونی و شروع به سرمایه گذاری بخشی از آرزوات بکنی، به تو قول میدم که تغییرات بسیار چشمگیر خواهد بود. این همون چیزیه که برای من اتفاق افتاد و در 25 سالگیم شروع شد.
خب جیم، میخوام راجع به ورشکستگیت صحبت کنم و چطور شد که به هر حال میلیونر شدنت رسیدی. ولی قبلش میخوام یه فاصله بگیرم، تو هم یه استراحتی بکنی، فکر نکنی که ما سن و سال تو به حساب نمیاریم. موافقی؟
کاملا.
خیلی خب، پس میریم و برمیگردیم. صدای ما را از برنامه مایک لیتمن میشنوید و الان در کنار جیم رون کبیر هستیم. جیم، تو در 25 سالگی و در یک دوره 6 ساله از ورشکستگی به میلیونر بودن رسیدی.
درسته.
واضحه که همین چیزها رو به کار گرفتی، چیزی رو شروع کردی که به قول خودت بازسازی تو بود که افکارت رو تغییر داد و نگرشت رو هم به همینطور. این گفته تو حتی امروز هم من رو خیلی تحت تأثیر قرار میده که گفتی انضباط در مقابل تأسف. درباره اهمیت اون صحبت کن. بگو چطور زندگی منضبطی داشته باشیم و منضبط بمونیم تا بتونیم به چیزی که میخوایم برسیم.
درسته. همه ما بالاخره باید از یکی از این دو چیز رنج ببریم. یا رنج انضباط و یا درد تأسف. باید انضباط رو در مقابل تأسف انتخاب کنیم. چون سنگینی انضباط چند کیلوگرم و سنگینی تأسف چند تونه.
میشه خواهش کنم اینو یک بار دیگه تکرار کنی؟
بله حتما. سنگینی انضباط چند کیلوگرمه و سنگینی تأسف چند تونه.
ممنون.
دلیلش هم اینه که تأسف اثری داره که وقتی به دنبال انضباط ساده نری، یک سال بعد و 2 سال بعد و تا آینده همینطور روی هم جمع میشه. مثل اینه که دندونت پوسیدگی داشته باشه. دندون پزشک میگه اگه الان درستش کنیم $300 خرجش میشه و اگه بلش کنیم یه روز خرجش $3000 خواهد شد. پس ساده تره که رنج کمتر پرداخت $300 رو و مدتی نشستن بر روی صندلی دندون پزشک رو تحمل کنیم. اما اگه بلش کنیم فایده نداره. میدونی که دندون پزشک میگه پوسیدگی خود به خود بهتر نخواهد شد.
آره.
چیزیه که لازمه کاری در موردش بکنیم. نمیتونی دعا و آرزو بکنی که از بین بره. این کار کمکی نخواهد کرد.
درسته.
هر چیزی رو میبینی که لازم اصلاح بشه، باید کاری در موردش بکنی. اگر تغذیه یا عالی نداری، باید به این موضوع توجه کنی که چطور تغییرش بدی. اگر بچه ها تغذیه یا عالی ندارن، باید بگی شاید من باید به بچه هام و به تغذیهشون توجه کنم. من در سن 25 سالگی یاد گرفتم که تغذیه بر رفتار تأثیر داره.
جالبه.
تغذیه بر یادگیری تأثیر داره. تغذیه بر کارایی تأثیر داره. تغذیه بر سرزندگی تأثیر داره. تغذیه بر تصمیم گیری تأثیر داره. تغذیه بر طول عمر تأثیر داره.
جالبه.
مادر من درباره تغذیه خوب مطالعه کرده بود و اونو به کار می گرفت. دربارش با من که تنها فرزندش بودم و با پدرم صحبت میکرد. اون 93 سال عمر
کرد. خیلی عالیه.
دکتر به من گفت که مادرم با توجه کردن به تغذیهش و به کار بردن این هنر حداقل 20 سال به عمرش اضافه کرده.
20 سال.
مزایای داشتن چند انضباط ساده انقدر فوق العاده است که شاید بد نباشه نگاهی به اون بندازی.
آره خیلی خوبه.
میدونی که اگر مادری به فرزندش بگه اگر روزی یک سیب بخوری احتیاج به دکتر نخواهی داشت و فرزند بگه نه من اهل روزی یک سیب خوردن نیستم، فقط آرزو میکنم و فکر میکنم که همه چیز رو به راه خواهد بود، اون وقت تو قطعا میگی که این شخص
احمقه.
هر کاری که بخوای بکنی لازم نیست که از اول قدم های بزرگ برداریم. برای رشد خیلی زیاد اعتماد به نفست تنها کاری که لازم انجام بدی اینه که شروع کنی به انجام یک چیز کوچک. چه این کار به سلامتت سود برسونه، چه به ازدواجت سود برسونه، چه به کسب و کارت و چه به شغلت سود برسونه. میتونی اولین سیب از جهانبینی روزی یک سیب رو در بین کارهای دیگه‌ای که تصمیم داری انجام بدی بخوری. یکی از همین روزا میتونی در حالی که یه سیب و گاز میزنی بگیم دیگه هرگز مریض نمیشم، دیگه نفس کم نمیارم، دیگه تمام سرزندگی مورد نیازمو خواهم داشت، دارم اولین سیبمو گاز میزنم. لازم نیست یک مرتبه متقابل بشیم، فقط شروع کن. اما اینو به تو میگم که وقتی اولین سیبتو بخوری اگر این برنامه برای سلامتی بهتر باشه هنوز به آخر روز اول نرسیدی که اعتماد به نفست شروع به رشد میکنه. خودت بگو خودم قول میدم هیچ وقت مثل قبل نباشم. نیازی به انقلاب کردن نداره. مجبور نیستی چیزای چشمگیری انجام بدی تا اعتماد به نفست به اوج برسه. فقط به هر انضباط ساده‌ای متعهد شو. بعد یکی دیگه و بعد یکی دیگه. به تنها چیزی که نیازه مجموعه ای از این انضباط‌های ساده جدیده که شروع کنه به دادن این ایده به تو که تمام بخش‌های زندگی تو تغییر خواهی داد، مالی، معنوی، اجتماعی. یک سال بعد تقریبا دیگه نمیشه تو رو شناخت و هیچ شباهتی با اون شخص ضعیفی که تا به حال بودی نخواهید.
خیلی هیجان انگیزه.
بله تمام اون میتونه عوض بشه. یه شبه عوض نمیشه، اما با عوض شدن افکار و جهان بینی عوض میشه. انضباط جدیدی رو انتخاب میکنی و بلا فاصله شروعش
میکنی. تا بحث دست به عمل زدن رو پیش میکشی. چند هفته قبل هم جک کنفیلد مهمون این برنامه بود و در این باره صحبت میکرد که عالم به عمل پاداش میده. همه ما توافق داریم که با دست به عمل زدن چیزهای فوق‌العاده‌ای اتفاق میافته.
درست.
این قدم‌های کوچیک کم کم باعث دور گرفتن میشه، انرژی ایجاد میکنه و نیرو ایجاد میکنه و چیزی رو ایجاد میکنه که اینجا میخوام صحبتم رو به سمتش ببرم. تو زیاد درباره بلند پروازی صحبت میکنی و میگی که سوخت کامیابیه. تو زیاد درباره بلند پرواز بودن صحبت میکنی جیمران. من شخصا وقتی چیزی پیدا کردم که از اون لذت میبردم و برای خودم واجب کردم که در مورد اون بلند پرواز باشم، دیدم که زندگیم زیر و رو شد. درباره قدرت بلند پروازی صحبت کن. چطور زندگی بسازیم که بلند پرواز بشیم؟
بعضی وقتا بلند پروازی در زیر سطح منتظره. تمام امکانات بلند پروازی وجود دارن، اما اگر زندگی بی‌انضباطت در مسیر سلامتی منحرف بشه، در مسیر روابط منحرف بشه، در مسیر توسعه یک شغل بهتر منحرف بشه، اگر منحرف بشی در پایان روز احساس خوبی نخواهی داشت. اما اگر چیزی رو شروع کنی، به تو قول میدم که نه فقط از نظر خود باوری احساس بهتری درباره خودت خواهی داشت، که خود باعث ایجاد اعتماد به نفس میشه که یکی از عالی ترین چیزها در حرکت به سوی موفقیت.
درسته.
در ضمن شروع میکنه به بیدار کردن شعله های بلند پروازی. کسی که هرگز در عمرش چیزی نفروخته وقتی بالاخره محصولی رو پیدا میکنه که میتونه به اون اعتماد داشته باشه، اولین فروشش رو انجام میده و ناگهان میبینه وای اگر این یک بار این کار رو کردم بازم میتونم تکرارش کنم. وقتی دهمین فروشش رو انجام بده میگه این میتونه حرفه من باشه. میتونه قدم‌هایی باشه که برای تبدیل شدن به یک رهبر نیاز دارم. برای اینکه در زمینه کاری خودم یک قول بشم. همه اینها قابلیت بیدار کردن بلند پروازی تو داره و اینکه شعله ها رو مشتعل کنه. اینها شروع میکنه به رشد کردن. اما رشد نمیکنه مگر اینکه این فرایند رو شروع کنی. نمیتونی بگی فقط دعا و آرزو میکنم که فردا صبح بلند پروازی وجودم را بگیرد و همه چیز عوض بشود. شروع کن به انجام دادن چیزی کوچک که به خودت اثبات کنی که فهرست مفصلی از انضباط ها رو ایجاد خواهی کرد. اول با ساده ترین ها شروع کن. مهم نیست چی باشه. مثلا با این شروع کن که در هر کسب و کاری که هستی تماس هایی که برای کارت لازم است رو بگیری. اگر روزی 3 تماس تلفنی بگیری در 1 سال 1000 تماس میشه. 3 تماس به نظر زیاد نمیاد، اما در 1 سال 1000 تماس میشه. اگر هر روز 3 تماس مثبت بگیری، اگر 1000 تماس مثبت بگیری، چیزی خارق العاده در زندگیت رخ خواهد. اینم تعلیم میدم که چیزهایی که انجام دادنشون ساده است، انجام ندادنشون هم ساده است. اگر میخوای زبان جدیدی یاد بگیری و برای این کار روزی 3 کلمه یاد بگیری، این کار در پایان سال یک واژگان 1000 کلمه‌ای به تو خواهد داد.
درسته.
انجام دادنش ساده است، اما انجام ندادنش هم ساده است. اینکه امیدوار باشی که اوضاع بهتر خواهد شد، ساده تر از اونه که فرایند بهتر کردنشو شروع کنی. این موضوع اصلی سمینارای منه.
فوق العاده است. حالا میخوایم به همین بحث ادامه بدیم. درباره قدرت، سادگی و اهمیت داشتن دلایل قوی بهمون بگو.
خیلی مهمه. اگر دلایل کافی داشته باشی، میتونی هر کاری بکنی. اگر دلایل کافی، هدفهای کافی، مقصودهای کافی و چیزهای کافی داشته باشی که بخوای در زندگی به اونا برسی، اون وقت در هر کلاسی که لازم باشه شرکت خواهی کرد. صبح هر چقدر که لازم باشه زود بیدار خواهی شد. بعضی وقتا میبینیم که بیرون اومدن از رخت خواب کمی سخته.
آره.
میخوایم کمی معطل کنیم و فقط مسئله خسته بودن و تغذیه بدم نیست. بخشی از اون به خاطر نداشتن همت کافیه. به این معنا که فهرست به اندازه کافی بلندی برای این کار نداری. پس باید بگذاری دلایلت رشد کنن. سال دیگه به سراغ چیزایی برو که فکر میکردی امسال برات مهم هستن و بعد بگو در مورد بعضی از اینا کمی احمقانه برخورد کردم. حالا اینا چیزایی هستن که واقعا میخوام. اینا هم دیگه واقعا برام مهم نیستن. به این فرایند تعیین چیزهایی که واقعا برات مهم هستن ادامه بده. به خاطر خانوادت به دور اون یک حصار مالی ایجاد کن که هیچ چیز نتونه از اون عبور بکنه. این جمله رو 6 سال قبل به یک زوج جوان گفتم که 2 فرزند دوقلو داشتن. فوق‌العاده بود.
آره خیلی جالبه.
اونا در حدود سالی 5 تا 6 میلیون دلار درآمد دارن.
وا.
اون روزو به یاد دارم که پیش من اومدن و گفتن اون جمله‌ای که گفتی که به خاطر خانواده‌تون دور اون یک حصار مالی ایجاد کنید که هیچ چیز نتونه از اون عبور کنه، باعث شد ما مصمم بشیم این کارو بکنیم و خوشحالیم که به تو خبر بدیم که به اونجا رسیدیم. این جمله رو 6 سال قبل به یک زوج جوان گفتم که 2 فرزند دوقلو داشتن. فوق‌العاده بود.
آره خیلی جالبه.
اونا در حدود سالی 5 تا 6 میلیون دلار درآمد دارن.
وا.
اون روزو به یاد دارم که پیش من اومدن و گفتن اون جمله‌ای که گفتی که به خاطر خانواده‌تون دور اون یک حصار مالی ایجاد کنید که هیچ چیز نتونه از اون عبور کنه، باعث شد ما مصمم بشیم این کارو بکنیم و خوشحالیم که به تو خبر بدیم که به اونجا رسیدیم. ساختن دیواری به دور خانواده‌مون که هیچ چیز نتونه از اون عبور کنه رو تموم کردیم.
خیلی خوب.
من دارم قدرت یک چنین چیزی رو به تو میگم و این فقط مثال کوچکی از تمام چیزهاییست که میتونه به زندگیت الهام ببخشه. تو میخوای کجا بریم؟ میخوای با چه کسی ملاقات کنی؟ امسال چند مهارت میخوای یاد بگیری؟ چند زبان میخوای یاد بگیری؟ من برای سخنرانی به کشورهای اسکاندیناوی هم میرم. اونجا همه به 5 یا 6 زبان صحبت میکنن. در سیستم مدرسه از همه میخوان که 4 زبان یاد بگیرن. 3 زبان رو برات تعیین میکنن و یکی هم خودت میتونی انتخاب بکنی. منظورم اینه که از نظر زبان، مهارت، کسب و کار، استقلال مالی و نیکخواهی هیچ چیز نیست که نتونی انجام بدی. موقعی که من بچه بودم، قصه معروف لاتورنا قصه خیلی الهام بخشی بود. اون بالاخره به جایی رسید که تونست 90% درآمدشو ببخشه. راهنمای من آقای شوف این داستانو بلد بود، برام تعریف کرد. اون گفت آقای رون، برای شما خیلی عالی نمیشه که بالاخره به جایی برسید که بتونید 90% درآمدتون رو ببخشی؟ منم با خودم فکر کردم وای چقدر عالی میشه. دیگران ممکنه بگن 90%؟
آره خیلیه،
برای بخشیدن خیلی زیاده. خب باید اینطور میدیدی که انقدر درآمدت زیاد باشه که حتی 10% باقی ماندهش هم مبلغ زیادی بشه. بله، به هر حال اینطور رؤیاها و اینطور هدفها آتش و شعله بر میکنن. اما اولش فقط احتیاج به هدفهایی داری که بلا فاصله باعث شروع عمل بشن. من میخوام طی 90 روز به جایی برسم که بتونم اجاره خونم رو به موقع پرداخت کنم. کمی بیشتر وقت میگذارم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، کلاس میرم، هر کاری که لازم باشه میکنم. بعد از 90 روز دیگه هیچ وقت پرداخت اجاره عقب نمیافته. از اینکه طلبکارانم به من زنگ بزنن و پی پولشون رو بگیرن خسته شدم. پس هدفم چیه؟ وقتی تقریبا 24 ساله بودم، یه روز در خونم رو زدن. در رو باز کردم و دیدم یه دختر پیشاهنگ اونجا ایستاده و داره بیسکویت های پیشاهنگا رو میفروشه.
خب
حسابی برام بازارگرمی کرد و گفت انواع بیسکویت رو به قیمت 2 دلار میفروشه و با لبخند از من خواست که از اون بیسکویت بخرم. منم میخواستم بخرم، اما یه مشکل بزرگ وجود داشت.
چه مشکلی؟
من 2 دلار پول نداشتم.
اگه میشه
باور کن. جالبه، توجه کن که من یه مرد بزرگ سال هستم، خانواده دارم، 2 تا بچه دارم، 1 سالم به دانشگاه رفتم و 2 دلار پول ندارم.
تأسف برانگیز.
واقعا نمیخواستم این موضوع به اون بگم و گفتم من یه عالم بیسکویت های پیشاهنگا رو خریدم، هنوزم خیلی از اونا تو خونه مونده. اونم گفت باشه خیلی خوب، ممنون و رفت. وقتی که رفت به خودم گفتم دیگه نمیخوام اینطور زندگی کنم. مگه آدم چقدر میتونه حقیر بشه که به یه پیشاهنگم دروغ بگه؟ منظورم اینه که این دیگه نهایت حقارته. این موضوع تو ذهنم موند و منو اذیت کرد. اما از اون روز به خودم گفتم که بلا فاصله هر چی لازم باشه رو به دست میارم تا جیبی پر از پول داشته باشم که تا آخر عمرم هر جا که بودم و هر تعداد پیشاهنگ که به سراغم اومدن و هر تعداد بیسکویت که برای فروش داشتن بتونم تمامشو بخرم. همین موضوع چیزی رو به راه انداخت. مسئله خریدن یه ملک بزرگ یا میلیاردر شدنم نبود، اما محرکی کافی بود که با اون شروع کنم و منو راه بندازم. شوف به من یاد داد که باید در کیف پولت پول داشته باشیم. اون میگفت 500 دلار در کیف پولت احساس بهتری نسبت به 500 دلار در بانک داره. منم بی صبرانه منتظر بودم تا زمانی برسه که 500 دلار در کیفم پول داشته باشم. برای شروع کردن چیز زیادی لازم نیست. کافیست شروع کنی و بعد فهرست دلایلت ادامه پیدا میکنه و بیشتر
میشه.
بعد اگر به اندازه کافی از این دلایل داشته باشی، دیگه به من نمیگی که صبح زود بیدار نمیشی، شبا تا دیر وقت بیدار میمونی، کتاب نمیخونی، به نوارای آموزشی گوش نمیدی، معامله نمیکنی، یاد داشته روزانت رو نمینویسی، روی تقویت زبانت کار نمیکنی و روی مهارتات کار نمیکنی. با اطمینان به تو میگم که همه چیز در اونه، در رویاها، تصویرهای ذهنی، هدف گذاری، شروع کردن با چیزهای ساده.
وقتی که درباره دلیل‌ها صحبت می‌کنی، آیا خیلی از دلیل‌های قوی تو از دردهای زندگیت اومدن؟
حتماً.
چون در زندگی خود من دلیل‌ها از ضرورت اومدن، از درد اومدن و از تلاش برای فرار از این درد اومدن.
درد نداشتن $2 برای من دردی کافی بود. هیچ کس دیگه غیر از من و اون دختر پیشاهنگ اونو ندید و مطمئنم که اونم متوجه کار من نشد و دروغمو باور کرد و رفت. کسی غیر از من و خداوند نفهمید. اما گفتم که دیگه نمیخوام چنین چیزی اتفاق بیفته. تصمیم خیلی فوق‌العاده‌ای بود و علتش فقط $2 بود. اما اگر چیزی باشه که بخوای درستش کنی و بخوای که دیگه پیش نیاد، دیگه مهم نیست که دلیلش چی بود و این شروع کار توه.
درسته. تو در سراسر دنیا به خاطر قدرت هدفها و فرمول کلیدی موفقیت شناخته شده هستی. الان هم درباره هدفها مثالی زدی. میشه درباره این موضوع بحث کنی و بگی اهمیت هدفها در چیه؟ به خصوص بگی چطور باید هدف گذاری کنیم؟ آیا این کار رو در فکرت میکنی یا اونها رو مینویسی؟
در سمینار دو روزه رهبری کارگاه کوچکی دارم که اسمش طراحی 10 سال آینده است.
خب
فرایند واقعا ساده ایه. شروع میکنی به فهرست کردن چیزایی که میخوای. من راههای ساده ساده رو یاد میدم. دیگران روشای پیچیده‌ای برای هدف گذاری و تعیین ضرب العجل و این طور چیزا دارن. من این کارو نمیکنم. من فقط میگم کتابایی که میخوای بخونی و فهرست کن، جایی که میخوای بری و فهرست کن. شروع کن به فهرست کردن چیزهایی که آرزو داری به دست بیاری. برای خانوادت چه تحصیلاتی میخوای؟ فهرستش کن. جایی که میخوای ببینی کجاست؟ فهرستش کن. چه تجربیاتی میخوای داشته باشی؟ فهرستش کن. اینو یاد میدم که تصمیم بگیر چی میخوای. بعدم اونو بنویس. چیزای کوچک زیادی هم در اون بگنجون که بتونی شروع کنی به تیک زدن اونایی که انجام شدن.
درسته.
چون بخشی از مزه فهرست کردن تیک زدن اونا.
آره خیلی کیف میده.
مهم نیست که چقدر کوچک باشن. در اولین فهرست من کمی انتقام گیری وجود داشت. بعضی از کسانی که گفته بودن من به جایی نمیرسم در فهرستم بودن. نمیتونستم منتظر بمونم تا اینکه با ماشین جدیدم روی چمنای حیاتشون راه برم. چند چیز کوچیک از سر انتقام جویی در اون گذشته بودم.
اصلا باورم نمیشه جیم.
مهم نیست که چی در اون بنویسیم، فهرست خودته و هر وقتی که بخوای میتونی اونو پاره کنی و دور بندازی و یکی از اول بنویسی.
درسته.
بعدن که به گذشته نگاه میکنی میتونی بگی چقدر برای این ایده ذوق و شوق داشتم، اما حالا چیز دیگه ایه که میدونم خیلی بهتر از اونه، پس اون قبلی رو فراموش میکنم. پس این یک فرایند مداوم و ادامه داره. اما اینم فهمیدم که اگر درباره چیزهایی که برای خودت و برای خانوادت میخوای فکر کنی، بعضی هدفات شخصی هستند، بعضی جمعی، بعضی خانوادگی و بعضی همکاری، اگر از اونجا شروع کنی بعد میتونی اونا رو به هر ترتیبی که میخوای مرتب کنی و نیاز به تعیین ضرب العجل دقیق هم نداری.
دقیقا درسته.
کاری که من در کارگاه هم میکنم اینه که بعد از این که فهرستتو نوشتی میگم به اون نگاه کن و شروع کن به نوشتن عددهای 1، 3، 5 یا 10.
خب
در کنار هر کدوم از اونا، در کنار هر هدف می نویسی که فکر می کنی در چند سال می تونی به اون برسی. فکر می کنم به این هدف در 3 سال برسم، فکر می کنم به این یکی در حدود 5 سال برسم، چیزی مثل این. اما کارگاه ساده ایه. موفقیت ساده است. اگر باور نمی کنی، اگر فکر می کنی ساده سخته، پس در زندگیت درد سر خواهی داشت.
درسته.
اینو باید به بچه هامونم یاد بدیم که فکر نکنن سخته. اگر بفهمی که چه چیز سخته و چه چیز ساده است، اون وقت میتونی بگویی وای این که ساده است. اون وقت میفهمی که تنها دلیل خوب عمل نکردن در این موضوع اینه که به دنبال اطلاعاتی که لازم یاد بگیری نرفتی و بعدم بلافاصله شروع به استفاده از این اطلاعات نکردی. بعدم باید تمرین بکنی و باید به سراغش بری.
درسته.
کتابی درباره سلامتی خوندی، درسته؟
درسته.
این کتاب درباره تغذیه صحبت کرده و درباره ورزش صحبت کرده. در وسط کتاب نویسنده میگه حالا خواننده عزیز کتاب را کنار بگذار، روی زمین دراز بکش و ببین چند شنا میتوانی بروی.
آره.
تو هم که این کارو نمی کنی و به خوندن کتاب ادامه می
دهی.
بعد نویسنده میگه اگر کتاب را کنار نگذاشتی، اگر روی زمین دراز نکشیدی و اگر ندیدی که چند شنا می توانی بروی، چرا این کتاب را اصلا کنار نمی گذاری؟ اگر حاضر نیستی ایده هایش را جدی بگیری و اجرا کنی، چرا به خودت زحمت خواندنش را میدهی؟ حرف قشنگیه.
خیلی قشنگ بود. جیم، نکته ای رو میخوام بگم و ببینم که با من موافقی یا نه. داریم درباره دست به عمل زدن صحبت میکنیم، درباره برنامه ریزی و بلند پروازی صحبت میکنیم و درباره برداشتن قدم های کوچیک صحبت میکنیم. در زندگی خودم به نظر میاد که وقتی شروع به قدم برداشتن میکنی، شروع به تغییر افکارت میکنی، شروع به حرکت به سوی رویات یا تصویر ذهنیت میکنی، به نوعی به نظر میاد که همه چیز داره دست به دست هم میده تا کمکت کنه. آیا تو هم موضوع رو به همین صورت میبینی؟
کاملا. جمله‌ای در کتاب مقدس هست که به نوعی اشاره میکنه به سوی هر چه بری به سوی تو میاد. میگه که خدا گفته اگر به سوی من بیایی به سویت میایم، اگر به سوی یادگیری بری یادگیری به سوی تو میاد. انگار که امکانات یادگیری شروع به حرکت به سوی تو میکنه.
درسته.
اگر به سوی سلامتی بری، ایده ها و اطلاعاتی برای سلامتی بیشتر به سوی تو میاد. نظر خوبی. اگر فقط روند حرکت به سوی چیزی که میخوای شروع کنی اینطور خواهد شد.
درسته.
زندگی به طرزی اسرارآمیز و با فرایندی منحصر به فرد دوست داره به کسانی که کاری براش انجام میدن پاداش بده. اگر شروع کنی به رسیدگی به چیزی، اونم میخواد با محصول دادن و با وجه دادن به تو پاداشی برات ایجاد کنه. اگر به گلها رسیدگی کنی، به نظر میرسه که مخصوص تو میشکفند و میگن ببین ما چقدر قشنگ هستیم. تو به این خوبی به ما رسیدگی کردی. حالا ما میخواییم با عرضه زیباییمون به تو جبرانش کنیم. من به دو دختر کوچکم شنا کردن و شیرجه زدن و بقیه چیزایی که برای بچه ها مرسومه رو یاد دادم. حالا اونا میگن بابا منو نگاه کن، ببین چه شیرجه ای میزنم. تو بودی که به من یاد دادی، تو بودی که با من صبور بودی، تو بخشی از عمرت رو روی این کار سرمایه گذاری کردی. حالا منو نگاه کن، ببین چقدر خوب هستم.
فوق‌العاده بود.
تمام زندگی آرزو داره که همین کارو بکنه. تمام زندگی آرزو داره به کسی که کاری براش انجام میده پاداش بده. حتی میتونه باغچه‌ای باشه که چون وقت میگذاری تا به اون رسیدگی کنی و علفهای هرزشو بکنی و آفتها رو دفع کنی رشد میکنه. حالا باغچم داره به تو خیر میرسونه که مثل بازتابی از توه، چون تو بودی که زمان، انرژی، تلاش و بخشی از عمرتو روی اون سرمایه گذاری کردی.
ایدهی که داری دربارش صحبت میکنی درباره بخشیدنه. بیا یه لحظه همینجا مکس کنیم و یه فرصتی بگیریم و یه گلوی تازه کنیم و دوباره برگردیم و راجع به بخشیدن صحبت کنیم. موافقی یا نه؟
موافقم.
خیلی خوبه. بس میریم و برمیگردیم. خب جیم، قرار شد که درباره بخشیدن حرف بزنیم، درباره صدقه دادن، درباره پس دادن چیزی که خدا به ما میده بگو، و اینکه وقتی این کارو میکنیم چی میشه.
من روش ساده ای رو برای بچه آموزش میدم که اسمش 70-10-10 و 10. هیچ وقت بیشتر از 70 سنت از هر 1 دلاری که به دست میاری و خرج نکن. اینو یاد میدم که 10 سنتش برای سرمایه فعال و 10 سنتم برای سرمایه گذاری انفعالیه. 10 سنتم صرف امور خیریه میشه که یا خودت اونو هدایت میکنی و یا هدایتشو به کس دیگه ای میسپاری. ما باید سخاوت رو از همون ابتدا یاد بدیم. من اینو یاد میدم که 10% عدد خوبی برای شروعه. البته میدونی که وقتی پولدار و ثروتمند بشی این عدد میتونه 20-30-40-50-60-70% بشه. اما فعلا 10%ام خوبه.
درسته.
اگر سخاوت رو یاد بدی مطمئن باش که بچه 10 سنت از هر دلارشو به تو میده تا به کسی که توان اداره خودشو نداره کمک کنی. این کار از نظر معنوی بر تو تأثیر میگذاره. از نظر اعتماد به نفس برات بازدهی داره و کمک میکنه که دنیا رو غنی‌تر کنی. این کارم فقط با بخشیدن 10% از پولت نمیکنی و شاید بتونی با بخشیدن 1% از وقتت انجام بدی.
درسته.
این سرمایه گذاری خوبیه و بلافاصله یا بعد از مدتی سودش از راه‌هایی که حتی متوجهشون نمیشی به تو برمیگرده. حاصلی که برای شخصیتت داره، حاصلی که برای اعتبارت داره و حاصلی که برای روح درونت انجام میده ارزش اونو داره. حالا اگر من این پولو به یک سازمان خیریه دادم و اونا استفاده نامناسبی از اون کردن چی میشه؟ جواب اینه که برای تو اهمیتی نداره اگر از اون استفاده نامناسبی کرده باشن. برای تو کلید کار بخشش کردنه. در آن سوی مسئله خود اونا باید مسئول باشن. بخشش کردن بسیار مهمه. حتی میتونی ایده هاتو ببخشی. راهنمایی که من در 25 سالگی پیدا کردم، آقای شوف، همین کارو میکرد. باید تا آخر عمرم قدردان اون باشم که وقت گذاشت تا جهان بینیشو با من در میون بگذاره که زندگیمو زیر و رو کرد. بعد از اولین سالی که با اون بودم دیگه هرگز مثل قبل نشدم. بعد از اولین سالی که اون ایده هاشو به رایگان در اختیار من گذاشت دیگه هیچ وقت لازم نشد کسی به من بگه پس کی میخوای به خودت یه تکونی بدی؟ پس کی میخوای دست به کار بشی؟ ایده‌هاشو با شور و هیجان در اختیارم میذاشت، چون میدونست که اگر روی من سرمایه گذاری کنه منم احتمالاً روی کس دیگه ای سرمایه گذاری خواهم کرد. این موضوع هم درست از آب در اومد.
یه لحظه بذار همینجا توقف کنیم. حدود 38 سال از اون زمان میگذره و تو داری وارد پنجمین دهه‌ای که این کارو انجام میدی میشی. این شور و الهام رو تو از کجا میاری جیمرون؟ چرا هنوز داری این کارو میکنی؟
یکی از دلایل هیجان انگیز بودنش اینه که برای من بازدهی مالی خوبی داشته و هنوزم داره. اما بخشی از بزرگترین هیجانش وقتیه که میبینی کس دیگه‌ای در قدردانیش اسم تو رو میاره. مارک هیوز، مدیر شرکت هربالایف، میگفت به این خاطر که در 19 سالگی در سمینار من شرکت کرده به موفقیت رسیده.
جالبه، نمیدونستم.
بخشی از قدردانیش این بود که در سمینار جیم رون شرکت کردم و اون اولین کسی بود که این ایده رو به من داد که علارغم سابقم میتونم تغییر ایجاد کنم و به موفقیت برسم. حتما میتونی تصور کنی این که اسم من در قدردانی اون اومده بود چه احساسی در من ایجاد کرد.
آره.
چه مارک هیوز باشه و چه کس دیگه ای فرقی نمی کنه. یه نفر میاد و میگه بذار تو رو به کسی معرفی کنم که 5 سال قبل که با هم در رستوران نشسته بودیم این کتاب رو به من توصیه کرد و حالا میبینم که واقعا به من کمک کرده. این کتاب رو به من توصیه کرد و به گذشته که نگاه میکنم میبینم که این شروع تغییراتی فوق‌العاده در من بود. ببین حالا به کجا رسیدم و باید بگم همه اینا در اون صبح سه‌شنبه 5 سال پیش شروع شد که کسی در رستوران این کتاب رو به من معرفی کرد.
درسته.
بس برای اینکه روی زندگی کسی تأثیر بگذاری لازم نیست سمینار برگزار کنی و لازم نیست سخنرانی کنی، حتی لازم نیست کتاب بنویسی. اگرم این کارو خوب انجام بدی روزی اسمت در قدردانی های افراد میاد. کسی بود که انقدر به من ایمان داشت که خودم هم به خودم ایمان آوردم. کسی که در ابتدا در من چیزی بیش از آن دید که خودم میتونستم ببینم.
قطعا ما میخواییم به مقصدمون برسیم و میخواییم به هدفهامون برسیم، اما یا قبل از به دست آوردن بودن و شدن اهمیت نداره؟
درسته، اون چه به دست میاریم قطعا ارزشمنده، اما بزرگترین ارزش چیزی که به دست میاریم نیست. بزرگترین ارزش چیزیه که میشیم. راهنمای من راه جالبی برای آموختن اون داشت. وقتی که 25 ساله بودم به من گفت پیشنهاد میکنم آقای رون که بشینید و برای خودتون هدف بگذارید که میلیونر بشید. از این حرف گیج شدم. میدونی که این کلمه زنگ زیبایی داره، میلیونر. بعد آقای شوف گفت به این دلیل که من با خودم فکر کردم ای وای، دیگه لازم نیست دلیلشو به من یاد بده، مگه داشتن 1,000,000 دلار عالی نیست؟ شوف گفت نه، در این صورت هیچ وقت به این هدف نخواهی رسید.
چرا؟
به این خاطر هدف میلیونر شدن رو برای خودت انتخاب کن که در راه رسیدن به این هدف شخص ارزشمندتری خواهی شد. به خاطر قابلیتایی که باید یاد بگیری و شخصیتی که پیدا خواهی کرد این کارو بکن. به خاطر دانشی که در این راه درباره بازار کسب می‌کنی این کارو بکن. به خاطر چیزی که درباره مدیریت زمان و کار کردن با افراد یاد خواهی گرفت این کارو بکن. به خاطر توانایی کشف چگونه کنترل کردن نفست این کارو بکن. به خاطر اون چه باید درباره خیرخواهی یاد بگیری، مهربان بودن در عین قوی بودن. آن چه باید درباره جامعه، کسب و کار، دولت و مالیات یاد بگیری و انسانی فاضل بشی تا به مرتبه میلیونری برسی. همه اون چه یاد گرفتی و همه اون کسی که شدی تا به مرتبه میلیونر برسی، این چیزیه که ارزش داره، نه 1,000,000 دلاری که به دست میاری. گفت اگر اینطور انجامش بدی وقتی میلیونر بشی میتونی تمام پولو ببخشی، چون این نیست که واقعا اهمیت داره. چیزی که اهمیت داره کسی است که شدی. این یکی از بهترین جهانبینیهایی بود که در تمام عمرم شنیدم. هیچ وقت تا پیش از اون کسی اونو به این صورت با من در میون نذاشته بود. بعدم گفت مواظب آنچه که در جستجوی خواستت میشی باش. روحتو نفروش، اصولتو نفروش، از ارزشات نگذر، چون ممکنه به این طریق به چیزی برسی اما برات طعم خوشی نخواهد داشت. در کتاب مقدسم اومده که گاهی چیزی که در دهان خوشمزه است عاقبت در شکم تلخ خواهد شد. بعدم تأسف می‌خوریم که برای رسیدن به چیزی عدول کردیم و کاری شدیداً غلط انجام دادیم. پس نمی‌ارزه. پس چیزی که به دست میاریم بی‌ارزشه. اگر برای اینکه خودتو به رشد بندازی، از رسیدن به یک سطح مشخص مثل میلیونر شدن استفاده کنی، فکر می‌کنم عاقلانه باشه. چون اون وقت میدونی ارزش واقعی کجاست و میدونی ارزش در کسی است که میشوی.
خب جیم، میخوام به سراغ این موضوع برم که درباره توانایی برای بیان قدردانی و بیان تشکر صحبت کردی. من شخصا در زندگیم فکر میکنم موضوع قدرشناسی و شکرگزاری خیلی مهمه. آیا با این موضوع موافقی و آیا میتونی درباره قدرت این کلمه قدرشناسی صحبت کنی؟
حرفت دقیقا درسته. همین چند روز قبل در حالی که چیزهایی که واقعا تأثیر زیادی بر زندگی من گذاشته بودن و به یاد می آوردم فهرستی از اونا نوشتم. طبیعتا شماره 1 در فهرست من والدینم هستن. من تنها فرزند خانواده بودم و لوسم کرده بودن. برای من اساسی ایجاد کردن که در تمام این سالها منو استوار نگه داشته. هرچی بیشتر دربارش فکر کردم دیدم که عجب تأثیری بر زندگی من گذاشته. خیلی از اون رو در همون زمان نمیتونستم ببینم و متوجه نمیشدم، اما با گذر زمان متوجه شدم چه چیزهایی به من یاد دادن، چه توجهی به من داشتن و چه عشقی نثارم کردن. به من اراده منحصر به فردی داده بودن، نه اینکه فقط بگن پسرم تو از پسش بر میای، نه، بلکه راهنمایی من میکردن.
درسته.
هر جای دنیا که میرفتم دعای اونا پشت سرم بود، چون من به قدرت دعا اعتقاد دارم. هر از گاهی نامه هایی میگیرم که میگن آقای رون براتون دعا میکنیم، با خودم فکر میکنم که وای، به این میگن نامه که کسی وقت میگذاره تا برات دعا کنه. قدر شناسیم به خاطر این موضوع پایان ناپذیره.
جیم، درباره قدرت دعا بگو.
راز دعا و خدا رو هیچ کس نمیدونه. در بیانیه استقلال آمریکا اومده که ما برابر به دنیا آمده ایم. اما همچنین میگه خالقمان به ما نعمتها و حقوقی عطا کرده است. ما به این موضوع اعتقاد داریم که مخلوق ویژه‌ای هستیم و نعمتهایی داریم که خالقمون به ما داده. دعا و نیایش میتونه در کلیسا، کنیسه، مسجد و هر جای دیگه ای باشه. لازم نیست حتما در یک جای رسمی باشه.
درسته.
غیر رسمی، خانوادگی، فردی، به هر حال قدرت فوق‌العاده‌ای داره.
جیم، بیا درباره رازهای پنهان مدیریت زمان صحبت کنیم. اهمیت اون رو به ما بگو و اینکه چطور در مدیریت زمان بهتر بشیم.
بله. اول باید متوجه بشیم که زمان چقدر ارزشمنده. هر چقدر هم که سالهای زیادی داشته باشیم، بازم موجودیمون نامحدود نیست. پدر من 93 سال عمر کرد و بازم به نظر کوتاه می اومد. دائم دعا می کردم که 10 سال بیشتر زنده بمونه. 10 سال بیشتر زنده بمونه. 5 سال دیگه زنده بمونه. موجودی بی پایان از روزها و دقیقه ها وجود نداره. نکته اینه که از اونها به بهترین نحوی که توانشو داریم استفاده کنیم، نه اینکه فقط بگذاریم بلغزن و برن، بلکه متوجه گذر تک تکشون بشیم.
درسته.
همونطور که متوجه گذر تک تک فصل ها میشیم. در 90 سال 90 بهار داری. بعضی وقتا ممکنه کسی بگه میدونی من 20 سال دیگه دارم. تو میگی نه، تو 20 بار دیگه داری. اگر سالی 1 بار به ماهیگیری بری، 20 بار دیگه میتونی به ماهیگیری بری. حالا این نگاه موضوع رو کمی حساس‌تر میکنه. این 20 بار رو میخوام چقدر ارزشمند کنم؟ چه موضوع رفتن به کنسرت باشه، چه نشستن با خانوادت یا رفتن به مسافرت. فقط تعداد معدودی باقی مونده. برنامه ریزی نکردن و رسیدگی نکردن به جزئیات لازم برای اینکه اونا رو به بهترین نحو ممکن در بیاریم ساده است. ایده های کوچک دیگه ای هم هست که من میگم، مثل اینکه تا روز تو تمام نکردی شروعش نکن.
اینو یه بار دیگه بگو.
تا روزت رو تمام نکردی شروعش نکن.
خیلی خوب.
این کلیدی برای مدیرانه، کلیدی برای رهبریه، اما در این حال کلیدی هم برای مادران خانه داره. هیچ فرقی نمی کنه. روز تو به بهترین نحوی که میتونی برنامه ریزی کن. برای غافلگیری ها و ابتکار ها و هر چیز دیگه جای کافی خواهد بود. برای روزت یه برنامه خوب و یک زمانبندی خوب آماده کن. چون هر روز قطعه از موزاییک عمرته و تو میتونی یا دعا کنی که خوب پیش بره، یا میتونی به اون توجه نشون بدی و بگی این چیزیست که میخوام در 24 ساعت آینده به دست بیارم.
درسته.
اگر فقط این طور نگاش کنی و خیلی چیزها رو از پیش مرور کنی، یا شاید شب قبل این کارو بکنی و به این ترتیب تا آخر روزتو از پیش برنامه ریزی کنی، اون وقت روز و بعد از این که تمامش کردی شروع میکنی.
آره.
مثل خونه ساختن. اگر از تو سوال کنم کی باید ساختن خانه‌ای که میخوای بسازی و شروع کنی و تو هم جواب بدی نمیدونم کی باید شروع کنم، جواب عالی برات دارم.
جواب چیه؟
جواب اینه که باید به محض اینکه خونه رو تموم کردی ساختنشو شروع کنی. ممکنه کسی بپرسه مگه ممکنه خونه رو قبل از شروع کردن تمام کرد؟
داشتم به همین فکر میکردم جیم، مگه امکان نداره؟
جواب اینه که بله، احمقانه است که تا تمامش نکردی شروعش کنی. اگر شروع به آجر چینی کنی و کسی بیاد و بپرسه چی داری میسازی؟ تا هم بگی اصلا نمیدونم، همینطور دارم آجر چینی میکنم تا ببینم چی از آب در میاد. و همه میگن احمقی و شایدم به تیمارستان ببرنت.
نه اینو نمیخوام.
جدیدش اینه که میشه روز رو قبل از شروع کردن تمام کرد، میشه ماه رو قبل از شروع کردن تمام کرد. اگر میخوای دور دنیا کسب و کار کنی لازم این کارو بکنی. من و همکارانم دور دنیا در تقریبا 50 کشور کسب و کار میکنیم و نمیتونی تصور کنی که برای این کار چقدر برنامه ریزی و آماده سازی لازمه.
درسته.
بعضی چیزا برای 5 سال بعد، برای 3 سال بعد، برای 2 سال بعد، برای 1 سال بعد برنامه ریزی میشه تا بشه اینطور در سطح بین المللی کار کرد. اما اگر یاد بگیری که به اندازه کافی منضبط باشی که با برنامه ریزی روز، برنامه ریزی ماه، برنامه ریزی سلامتی و غیره شروع کنی، قول میدم چنون از زمانت استفاده کنی که باورت نشه.
تو در 50 سال اخیر یکی از موفق‌ترین اشخاص در زمینه برقراری ارتباط با افراد بودی. در برابر 4 میلیون نفر صحبت کردی و میلیون‌ها نفر بیشتر از اون رو هم از طریق کتاب‌ها و نوارها تحت تأثیر قرار دادی. مهمترین توصیه‌ای که در زمینه ارتباط برقرار کردن با افراد برامون داری چیه؟
باید میل شدیدی داشته باشی که این کارو بکنی و هر روز در این هنر پیشرفت کنی. اگر در زمینه‌های اجتماعی حواست به نحوه حرف زدنت نباشه، روی کار تأثیر خواهد گذاشت. باید شروع کنی به تمرین هنر استفاده بهتر از نحوه حرف زدن، چه در برخوردهای اجتماعی باشه، چه شخصی یا خانوادگی. ممکنه بگی این که خانوادمه، مهم نیست که چطور صحبت کنم. اما واقعا مهمه، چون حرف زدن تو براشون مهمه و برای تو هم انقدر مهمه که باید این هنر رو تمرین کنی. صحبت تلفنی هم اینطوره. نباید فکر کنیم خب من که در حال صحبت با 35,000 نفر نیستم، پس در مورد این مکالمه زیاد دقت نمی کنم. من یاد گرفتم که این کارو نکنم. من میخوام موجزترین و بهترین اطلاعاتی که ممکن است رو بدم. حتی اگر یک مکالمه تلفنی باشه و مخاطب زیادی به اندازه یک استادیوم نباشه.
پس داریم درباره دنبال هدف بودن، درباره تغییر دادن نحوه حرف زدنمون، تغییر ذهنیتمون صحبت میکنیم.
بله.
وقتی به دنبال چیزی بری، موانعی پیش میاد که باید ردشون کنی. سختی هایی پیش میاد. درباره قدرت پشتکار برامون بگو.
باید بتونی دوباره برگردیم، از ناامیدی برگردیم. کمی جرأت لازم داره. اگر وارد حرفه فروش بشی، اولین کسی که به سراغش میری میگه نه. حالا باید جرأتشو داشته باشی که با نفر دوم صحبت کنی. کسب و کار کوچکی به راه میندازی و اولین جلسه رو برگزار میکنی و هیچ کس متقاعد نمیشه. حالا باید جرأتشو داشته باشی که بگی یه جلسه دیگه برگزار میکنم. چون اگه یک نفر بگه نه، معناش این نیست که همه میگن نه. باید بتونی دوباره برگردی. باید قانون میانگین ها رو بفهمی. همه به پروژت علاقه مند، همه به پروژت علاقه نخواهند داشت، همه محصولتو نخواهند خرید و این نباید به تو بر بخوره. اگرم مریض شدی، باید هر کاری که قدرتشو داری انجام بدی تا خوب بشی. ناامیدی پیش میاد، باید دوباره برگردی. مدتی آزارت خواهد داد، باید بذاری به آرومی بگذاره. هر کاری که لازمه بکن، اما بعد باید دوباره برگردی که بسازی. این بخشی از زندگی انسانه. برای تو، من یا هیچ کس دیگه هم فرقی نداره.
درسته.
همه ما احتیاج به پشتکار داریم، چه در مورد سلامتی باشه، چه خانواده، کسب و کار، مسائل اجتماعی و مسائل شخصی.
درباره قدرت نفع شخصی وارسته هم بهمون بگو.
زندگی آنچه را لازم داریم به ما نمیدهد. زندگی آنچه لیاقتش را داریم به ما میدهد. اگر ثروت میخوای عیبی نداره، به شرطی که بهای متناسب با ثروت رو بدی.
پس بهایی داره که باید داد، درسته؟
میتونی بدون پایین کشیدن هیچ کس دیگه‌ای بهای متناسب با ثروت رو بدی. وقتی اینو فهمیدم درباره ثروتمند شدن برای نفع شخصی خودم هیجان زده شدم. میشه به نحوی وارسته به نفع شخصی رسید و به کسی هم ضرری نزد. همه برنده میشن.
صحبت ما درباره ایجاد ثروت از یک جایگاه درستکارانه و با رعایت نفع هم است. این سوال رو از مارک ویکتور هنسن و رابرت آلن و خیلی ها که با اونها مصاحبه کردم هم پرسیدم. همیشه فکر میکردم که سوال خیلی غم‌انگیزیه، اما اونها گفتن که اصلا اینطور نیست. همه ما یک روز میمیریم.
درست.
تو میخوای که وقتی اون روز رسید دنیا درباره جیم ران چی بگه؟
بگه که عمرشو خردمندانه و به بهترین نحوی که میتونه سرمایه گذاری کرد تا به بیشترین افراد ممکن کمک کنه، تا زندگیشونو تغییر بدن و زندگی خودشم پر سعادت کرد. واقعا همین.
تو درباره خودآموزی میگی، میگی که چطور این کار بذر ثروته. آیا غیر از کتابهای خودت کتابی هست که به ما توصیه کنی؟
بله حتما. اولی که شروع به یادگیری کردم شوف بیاندیشید و ثروتمند شوید رو توصیه کرد.
تأثیرگذارترین چیزی که از بیاندیشید و ثروتمند شوید نصیبت شد چی بود؟
اشتیاق، اراده، نقشه های از پیش تنظیم شده، هرگز جا نزدن، استقامت. این کتاب گنجی از اطلاعات در خودش
داره. خب چه چیز دیگه به ذهنت میرسه؟
ثروتمندترین مرد بابل به من کمک کرد که قبل از این که به 32 سالگی برسم میلیونر بشم. کتاب کوچک و ساده ایه، عمل به اون راحته. ثروتمندترین مرد بابل، نوشته جورج کلاسن.
جیم، وقت برنامه امشبمون تموم شد. حضور تو واقعا افتخار و یک معدن طلا بود.
متشکرم.
از تو واقعا ممنونم جیم.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
منم ممنونم از شما.